دری خبرونه زرغونه منگل وړاندې کوي.
با تشکر از شما خانم جلال زئی و سلام به شما شنونده های گرامی. سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت فاریاب. وزیر امور خارجه امریکا می گوید که حکومت کشورش می خواهد جنگ بی پایان افغانستان را پایان بدهد. اولین عکس آفرگس یا بلک هول نشر شده است و امروز در هند انتخابات پارلمانی است. با تفصیل موضوعات خبری که روز برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم ستار فروخ.
تلاش ها به رفع رهایی ده ها راننده وسایط بربری از چنگ طالبان در سمنگان ادامه دارد. عمر البشیر رئیس جمهور سودان از سوی اردو برکنار و بازداشت شد. و جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت سمنگان می گویند که تلاش ها بعد از رهایی راننده های اختطاف شده ادامه دارد. گزارش ها از ولایت سمنگان می رسانند که طالبان ده ها راننده وسایط بربری را در این ولایت اختطاف کردند. به گفته مقام ها این حادثه صبح امروز در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان رخ داد. عبدالیقین احمدی ولسوال دره صوف پایین به رادیو آزادی گفت طالبان ده موتر حامل زغال سنگ را توقف داده و حدود 20 راننده را با خود بردند و افزود
یکی موتران را توقف داده و ما نیروی امنیتی را روان کردیم. دیگه فعلا نیروی امنیتی دست هست. طالبان فرار کردن، یک تعداد موتران را با خود بردن.
از سوی دیگر حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید که طالبان بیش از 100 موتر و 60 راننده و کلینر را به هدف به دست آوردن پول بازداشت کردند. به گفته وی طالبان در دره صوف پایین ولایت سمنگان از هر موتر حامل زغال سنگ ماهانه تا 7000 افغانی پول می گیرند. طالبان تا حال در مورد اختطاف شماری از راننده های وسایط بربری در سمنگان چیز نگفتند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن 18 طالب مسلح در ولایت اروزگان خبر می‌دهد. این ریاست امروز در یک خبرنامه گفت که این تلفات به طالبان در جریان عملیات نیروهای قطعات خاص امنیت ملی وارد شده است. در خبرنامه گفته شده که در جریان این عملیات یک مقدار مهمات و تجهیزات نظامی نیز به دست آمده است. طالبان مسلح تا حال در این باره چیز نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در فاریاب کمک نقدی صورت میگیرد. محمد اشرف غنی امروز در سفر به ولایت فاریاب با سیلاب زده ها در این ولایت دیدار کرد. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از آقای غنی گفته شده است که به هر خانواده شهید 100000 افغانی و برای هر زخمی 50000 افغانی کمک می شود. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که برای امار منازل مسکونی و دوکاکین 35 میلیون افغانی در اختیار والی فاریاب قرار داده شده است. به گفته وی 3000 تن گندم از سوی وزارت زراعت برای دهقانانی که مزارعشان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب تخریب شده است توزیع خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عمر البشیر رئیس جمهور سودان از سوی اردو برکنار شد. وزارت دفاع سودان به دنبال برکناری عمر البشیر گفت این کشور برای 2 سال توسط یک شورای نظامی اداره خواهد شد. عواد ابن عوف وزیر دفاع سودان امروز در یک بیانیه تلویزیونی گفت که 2 سال بعد در پایان دوره انتقال انتخابات برگزار خواهد شد. به گفته وی عمر البشیر بازداشت شده است. در همین حال ده هزار تن در خرطوم پایتخت سودان راهپیمایی کردند و برخی آنها شعار می‌دادند که رژیم این کشور سرنگون شده است. از سوی دیگر سونا خبرگزاری دولتی سودان گزارش داده که تمام زندانیان سیاسی رها می‌شوند. مردم در سودان نزدیک به 4 ماه پیش تظاهراتشان را علیه حاکمیت 30 ساله عمر البشیر آغاز کردند. جولیان آسانج بنیانگذار سایت ویکیلیکس در سفارت اکوادور در لندن بازداشت شد. پلیس لندن امروز گفت که آسانج توقیف شده است و به زودی در محکمه ظاهر خواهد شد. در بیانیه پلیس لندن گفته شده است که مامورین پلیس آسانج را پس از آن بازداشت کردند که از سوی سفیر اکوادور به سفارت این کشور دعوت شده بودند. جولیان آسانج در سال 2012 میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. او در آن سال به آزار جنسی در سویدن متهم شده بود. وی که 47 سال عمر دارد از ترک سفارت اکوادور در لندن امتناع ورزیده بود. و اولین مرحله انتخابات گسترده پارلمانی هند امروز آغاز شد. این انتخابات در 7 مرحله در هند برگزار می شود. نارندر مودی صدر اعظم هند با کمپاین کردن به حزب ملی‌گرای بھارت یا جناتا تلاش می کند که در یک دوره دیگر در قدرت بماند. نظر سنجی ها نشان می دهند که حزب مودی یعنی حزب بھارت یا جناتا با وجود آشفتگی اقتصادی به خاطر افزایش بیکاری و درآمد ناچیز محصولات زراعتی مناطق روستایی هند در انتخابات پیشتاز است. 2/3 از شهروندان هند در مناطق روستایی زندگی می کنند. سوپراتا گانگولی یک رایدهنده در هند به خبرگزاری فرانسه گفت:
I'm voting since I attained the age of 18 or 21 at that time.
از 18 سالگی یا 21 سالگی به این سو رای می دهم. می دانم که این حق من است. خوشحال هستم که بخشی از دموکراسی هستم و می خواهم این روند ادامه یابد. حزب کنگره ملی هند، حزب عمده اپوزیسیون، تلاش میکند که با متحدینش در میان احزاب محلی حزب بھارت یا جناتا را شکست بدهد.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. سفر رئیس جمهور غنی به ولایت فاریاب.
ولایت هم درجه اول اعلان شد. هدف از این سفر دیدار با سپهبودگان سلاح‌های اخیر بود.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که حکومت کشورش میخواهد جنگ بی پایان افغانستان را خاتمه دهد. اولین عکس افریقی یا بلک هول نشر شده است. امروز در هند انتخابات پارلمانی است و 1,000,000 مرکز رای دهی در سراسر هند بازند. رئیس جمهور افغانستان در سفر به فاریاب ای ولایت به حیث ولایت درجه اول اعلان کرد و از تأمین امنیت به مردم ای ولایت اطمینان داد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک سفر یک روزه به فاریاب شماره از پروژه های عامل منفعه را افتتاح کرد و در ضمن با شماره از مردم ای ولایت هم دیدارهایی داشت. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
فاریاب ولایتی که اخیراً شماری از باشندگان آن به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر و ناامنی ها متضرر شده و انتظار همدردی حکومت را می‌کشیدند. در این حال محمد اشرف غنی با سلسله سفرهای ولایتیش روز پنجشنبه عازم آن ولایت گردیده و فاریاب را ولایت درجه یک اعلام کرد. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید محمد اشرف غنی در جریان سفر یک روزه‌اش به فاریاب برخی پروژه‌های عامل منفعه را نیز در این ولایت افتتاح کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد بر رادیو آزادی گفت:
ولایت هم درجه اول اعلان شد. هدف از این سفر دیدار با سپهبودگان سلاح‌های اخیر بود. در عین حال سنگ تعداد چند پروژه هم گذاشته شد و با مردم هم دیدار داشت.
رئیس جمهور غنی در دیدار با سیلاب‌زده‌های فاریاب برای خانواده هر قربانی 100,000 افغانی و هر مجروح 50,000 افغانی مساعدت اعلام کرد. افتتاح شفاخانه نسایی ولادی برای زنان، پروژه آبرسانی، گذاشتن سنگ تهداب مجتمع فرهنگی پروفسور غلام محمد میمنگی و مسجد امام ابو حنیفه علیه رحمه از پروژه هایی بود که رئیس جمهور در سفرش به فاریاب به اجرا گذاشت. ناامنی در فاریاب و مسدود شدن شاهراها از نگرانی های مردم آن ولایت خوانده می شود که از ماها به این طرف وجود دارد. اما رئیس جمهور به مردم فاریاب وعده سپرد که به این مشکل تمرکز جدی داشته و در ضمن اطمینان داد که نیروهای امنیتی امنیت آنان را به صورت درست تامین خواهند کرد. اما برخی از باشندگان فاریاب ادعا دارند که سفر رئیس جمهور سبب راحتشان نه، بلکه سبب زحمت و حتی مانع کار بارشان شده است. ابراهیم و شیر محمد مبارز دو تن از این باشندگان
در جاده های خالی قدم میزنه، در حالی که همه دکان ها مسدود است. تدابیر امنیتی آنقدر شدید گرفته شده بود که هیچ کسی را از خانهش برآمدن نمیمانند.
سه روز میشه که آمد آمد جناب رئیس جمهور است. جاده ها، کوچه ها همه جا بسته است. هیچ کس داخل شهر درست رفت آمد کرده نمیتونه. دکان ها همه بند است.
آنان همچنان ادعا میکنند که رئیس جمهور با چهره های تکراری ملاقات کرده و پروژه هایی را که افتتاح کرد برخی آنان مؤثریت چندان ندارد. سفر رئیس جمهور افغانستان به فاریاب در حال صورت گرفته که بر اساس معلومات قماندانی امنیتی فاریاب شب گذشته مخالفان مسلح حملات را بالای ولسوالی پشتونکوت این ولایت را اندازی کرده که الی صبح امروز ادامه داشته و تلفات به هر دو طرف وارد گردید.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزیر خارجه آمریکا گفته که حکومت کشورش میخواهد جنگ بی پایان افغانستان پایان بده. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی قبل از او، در رابطه با ختم جنگ و تلاش های صلح باید گفت که تا حدود یک هفته دیگه گفتگوها درباره صلح بین سیاسیون افغان و طالبان در قطر برگزار میشه. این مذاکرات هرچند امیدواری هایی را به همراه داره، ولی باعث نگرانی های هم شده. از این میان گروهی از خبرنگارا بیمزی دارند که مذاکرات صلح شاید باعث محدودیت فعالیت هایشان شود. ولی هستن یک گروه دیگه که گفتگوها با طالبان را برای رسانه های کشور یک فرصت میپندارن، نه چالش. نورالله شایان جزئیات داره.
درود و شبتان بخیر. با خبر ساعت 10
سر دی محله ده تو مهم خبرونو سر دی.
رسانه های پر سر و صدای افغانستان یکی از بزرگترین دستاوردهای 18 سال گذشته در این کشور دانسته می شود. اما حالا بحث درباره صلح با طالبان تا اندازه بالای این رسانه ها سایه افگنده و تا حد ذهن خبرنگاران و مسئولان رسانه ها را به خود مشغول کرده است.
من این نگرانی ها را میشنوم از چهار طرف، صحبت هایی که با دوستان.
عبدالله خنجانی مسئول نشرات تلویزیون خصوصی یک هرچند از نگرانی ها حرف میزند، اما میگوید از این که وضاحت در پروسه صلح وجود ندارد بخش از تشویش ها پیش از وقت است.
من فکر میکنم به لحاظ تیوری ما در یک وضعیت آیدیال قرار نداریم. یک وضعیتی است که ما بین آزادی و امنیت خود انتخاب بکنیم. با وجودی که در این پروسه تا هنوز وضاحت کامل وجود نداره، نگرانی های وجود دارم. ما هنوز واقعا نمیفهمیم که آیا واقعا محدودیت ایجاد میشه یا نه، و بخشی از نگرانی ها را پیش از وقت میتونم.
در دیوار دفتر خنجانی تصاویر از خبرنگاران آویزانند که در رویدادهای امنیتی جداگانه کشته شدند. هرچند مسئولیت همه این رویدادها را طالبان نپذیرفتند، اما خنجانی به نحوه این گروه را مسئول می‌داند.
نمی پشت ما شما همکارای مشترک ما شما را که می‌بینیم، این نمونه از برخورد طالب‌ها و سایر گروه‌هایی هستند که مثل طالب‌ها فکر می‌کنند. اما
این نگرانی تنها در اینجا خلاصه نمی‌شود. در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی مشابه شنیده می شود.
ما هم همین نگرانی را دارم که اگر
نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان است.
خب نگرانی های خیلی جدی و بجا است، به دلیل این که ما با گروه معامله می کنیم که اونا نه تنها که مسئول قتل ده ها خبرنگار هستند، بلکه بر اصل آزادی بیان و آزادی رسانه‌ای باور ندارن. خب وقتی که ما ایتو گروه تعامل میکنیم، طبعا نگرانی های جدی به وجود میایم به این که این آزادی کجا خواهد شد، چقدر اگه تضعیف میشه چقدر تضعیف خواهد شد.
مذاکرات صلح با طالبان نسبت به هر زمان دیگر گرمتر شده است. قرار است تا حدود یک هفته دیگر نمایندگان حکومت وحدت ملی، سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در شهر دوحه مرکز قطر با هم گفتگو کنند. اما در جهت دیگر، برخی از مسئولان رسانه ها مذاکرات صلح با طالبان را یک فرصت می دانند نه یک چالش.
صلح یک پدیده مثبت است. ما نباید از صلح بترسیم. ما نباید تنها.
لطفالله نجفی زاده مسئول نشرات تلویزیون تولونیوز است. او میگوید آزادی بیان و رسانه ها یک اصل غیر قابل تغییر است و نباید موضوع مورد بحث در مذاکرات با طالبان باشد.
صلح میتونه افغانستان را به یک مسیر بهتر سوق بده. فرض کنیم یکی از نمونه هایش این میتونه باشه که ما به جاهای در افغانستان برای گزارش دهی و برای کار خبرنگاری میتونیم بریم که امروز به لحاظ امنیتی سخت تر است. بنان صلح ساحه کار ما را بیشتر میسازد.
اکنون بیش از 112 شبکه تلویزیونی، حدود 297 شبکه رادیویی و بیش از 1600 رسانه چاپی در افغانستان فعالیت دارند. شمار زیاد از این رسانه ها به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی گروه طالبان در گذشته تهدید شده و حتی هدف حمله طالبان قرار گرفتند. به گونه مثال در جنوری سال 2016 میلادی در یک حمله انتحاری بالای کارمندان تلویزیون خصوصی طلو که سپس طالبان مسئولیت آن را به دوش گرفتند 7 تن کشته شدند. این که موقف طالبان در خصوص رسانه ها در مذاکرات صلح چگونه خواهد بود تا هنوز روشن نیست. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
در حالی که قرار است تا حدود یک هفته دیگر گفتگوها درباره صلح بین سیاسیون افغان و طالبان در قطر برگزار شود، وزیر خارجه آمریکا گفته که حکومت کشورش می خواهد که جنگ افغانستان باید به زودترین فرصت پایان بیابد. مایک پومپیو در کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا در این مورد صحبت کرده و به نگرانی های دیگر اعضای این کمیته پاسخ گفته. سید سمی عباس جزئیات دارد.
وزیر خارجه آمریکا در دو روز گذشته در دو کمیته مجلس سنای آمریکا حاضر شده و به سوالهای سناتوران در رابطه با مسائل مهم جهانی از جمله افغانستان پاسخ گفت. مایک پامپیو روز چهارشنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنا در مورد تلاش‌های جاری آمریکا برای پایان دادن به جنگ افغانستان گفت، رئیس جمهور ترامپ با وضاحت بیان کرده که می‌خواهد این جنگ بی پایان را خاتمه بدهد و طرف آمریکا در این راستا سعی و تلاش خود را دوام می‌دهد. او به تماس‌های نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با حکومت افغانستان، طالبان و کشورهای منطقه اشاره نموده، اظهار داشت آقای خلیلزاد در تلاش ایجاد شرایط می‌باشد که رئیس جمهور ترامپ از آن یاد کرده است، یعنی کم کردن تعداد سربازان آمریکایی، کاهش مصارف مالی آمریکا و کم کردن تلفات نظامیان این کشور. پامپیو همچنان اظهار داشت که رئیس جمهور از وی خواسته است این کار به ترتیب انجام شود که با آن خطر حملات بر خاک آمریکا از بین برود. پامپیو در پاسخ به سوال سناتور جین شاهین، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، در رابطه با اینکه گویا حکومت افغانستان در مذاکرات صلح در حاشیه قرار داده شده است، گفت: حکومت افغانستان مانند دیگر طرف‌های زیردخل در مذاکرات شامل است و خلیلزاد بر این کار می‌کند که طالبان و حکومت مذاکرات مستقیم را آغاز کنند. یک روز قبل از این، یعنی روز سه‌شنبه، وزیر خارجه آمریکا پامپیو تأکید نمود که در تلاش‌های صلح افغانستان حکومت این کشور نقش مرکزی دارد. او در پاسخ به یک سوال در کمیته تدارکات مجلس سنای آمریکا گفت: و نه تنها ضمانت میکند که حکومت افغانستان نقش مرکزی خواهد داشت، بلکه ملکیت این معاملات هم به دست افغان ها خواهد بود. سناتور شاهین در این مورد هم نگرانی داشت که تا چه حد میتوان بر طالبان اعتماد کرد که آنها صادقانه عمل میکنند. وزیر خارجه آمریکا این نگرانی سناتور شاهین را رد نکرده اظهار کرد که باید دیده شود که طالبان در عمل چه میکنند. او افسود نه تنها بر طالبان اعتماد کامل وجود ندارد، بلکه بسیار بازیکنان دیگر بحران افغانستان هم قابل اعتماد نیستند. او همچنان به سابقه فساد و عدم شفافیت در بین گروه های افغان اشاره نمود. آقای پامپیو به سوالها در مورد حقوق زنان و پیشرفت‌های افغانستان نیز جواب گفت. او بیان کرد صحبت‌های خلیلزاد در مورد زنان مثبت بود و آنها تلاش دارند که افغانستان به عقب بر نگردد، بلکه به پیش برود.
صبح امروز بار دیگر موترهای حامل زغال سنگ طالبان در دری صوف پایین ولایت سمنگان توقف داده و راننده هایشان با خود بردند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در محل تفصیل موضوع را دارد.
عبدالیقین احمدی ولسوال در ایسوف پایین ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت 10 موتر زغال سنگ و حدود 20 موتروان و کلینر ربوده شده و عملیات برای آزادسازی آنها که به یک دره برده شده اند آغاز شده است.
کوتلی در قریه اچبر، بایگوخی اچبر یاد میشه که مرد کشنده ولسوالی در ایسوف پایین است. در اوجه سبکی موتران توقف دادن و ما نیروی امنیتی را روان کردیم. دیگه فیران نیروی امنیتی در ساست طالبان فرار کردن یک تعداد موتران را با خود بردن. تا فیران در نیروی امنیتی پس نامدن نیروی امنیتی داخلی یک دره درگیری سمرای طالبان. دقیقا تعداد دریورا مشخص نیست اما موتران توقف است در موتران.
و اما حاجی راز محمد رئیس شورای ولایتی سمنگان میگوید بیش از 100 موتر و 60 درایور و کلینر را بوده شده و ممکن تا زمانی که طالبان پولی تعیین شده بالای این موترها را نگیرد آنها را رها نکنند. به گفته او طالبان در دره صوفی پایینی ولایت سمنگان از هر موتر زغالبری که 400 موتر میرسد ماهانه تا 7000 افغانی تکس میگیرند و کسی که آن را نپردازد ربوده و موترهایشان حریق و جریمه سنگینی میشود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آل هم گزارش در مورد انتخابات پارلمانی هند که 1,000,000 مرکز رای دهی در سراسر او کشور باز شدند و قرار است 900,000,000 نفر در این انتخابات پارلمانی رای بده. همکارم آرش همایون جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
انتخابات عظیم در بزرگترین دموکراسی جهان در هند امروز آغاز شد. حزب راستگرای بهارت یا جنتای نرندرا مودی که در انتخابات سال 2014 میلادی به طور چشمگیر بر حزب اپوزیسیون کانگرس هند برنده شد، تلاش میکند تا برای یک دور دیگر در انتخابات پیروز شود. بر اساس نظرسنجی های قبل از انتخابات تخمین می شود که با وصف دشواری های اقتصادی ناشی از بیکاری در هند و ضعف درآمد دهاقین در مناطق زراعتی که 2/3 نفوس هند در آن زندگی می کنند، حزب بهارت یا جنتا در این انتخابات پیشتاز خواهد بود. در این انتخابات حزب اپوزیسیون کانگرس هند به رهبری راول گاندی با حزب بهارت یا جنتا رقابت می کند و ائتلاف احزاب منطقوی را به خاطر شکست دادن رقیب حاصل کرده است. اما نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت از حزب بهارت یا جنتا به خاطر موقف شدید نرندرا مودی در برابر اسلام آباد به شمول حملات اخیر بر قلمرو پاکستان افزایش یافته است. هند بعد از کشته شدن 40 ملیشه این کشور توسط شورشیان مستقر در پاکستان در ماه فوریه سال جاری در منطقه کشمیر حملات هوایی را بر قلمرو پاکستان انجام داد. برای تأمین امنیت انتخابات جاری در هند، تدابیر شدید امنیتی در سرتاسر این کشور اتخاذ شده است. میلیون ها تن از پرسنل پلیس و نیروهای امنیتی هند برای تأمین امنیت حوزه‌های انتخاباتی توظیف شدند. تدابیر امنیتی در مراکز انتخاباتی امروز بعد از آن تشدید یافت که 7 تن در نتیجه یک حمله شورشیان مسلح در منطقه کشمیر در هند کشته شدند. دور نخست انتخابات پارلمانی هند 91 حوزه انتخاباتی را در 20 ایالت این کشور با 142 میلیون رای دهنده احتوا می کند. انتخابات جاری در هند در 1,000,000 حوزه انتخاباتی در 7 مرحله الا 19 ماه می، یعنی بیش از یک ماه ادامه می یابد. شمارش نهایی آرا به تاریخ 23 ماه می صورت می گیرد و در همان روز اعلان خواهد شد. کمیسیون انتخابات هند بزرگترین انتخابات دموکراتیک را در جهان سازماندهی می کند. حدود 900,000,000 تن افراد واجد شرایط رایدهی برای نامزدان رای می دهند که برای احراز 543 کرسی پارلمان هند با هم رقابت می کنند. با گفته کمیسیون انتخابات هند در انتخابات جاری تعداد افراد واجد شرایط رایدهی حدود 84,000,000 تن افزایش را نسبت به سال 2014 میلادی نشان می دهد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ا رئیس جمهور آمریکا تحقیقات در مورد روابط احتمالی روسیه با کمپاین انتخاباتیش را تقبیح کرده و او را به مثابه یک تلاش برای سرنگون ساختنش از قدرت خوانده. لوید سارنبال آمریکا هم به سناتور را این سخنان رئیس جمهور ترامپ تایید کرده. اما اعضای دموکرات در مجلس سنا اظهار می‌دارند که لوید سارنبال هیچ سندی را برای ثابت کردن ایده های خود اراحه نکرده. سید سمی عباس جزئیات داره.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تحقیقات را در مورد ارتباط احتمالی تیم مبارزات انتخاباتیش با روسیه بر ضد ریاست جمهوری خود یک تلاش کودتا خوانده و لوی سارنوال وی فکر میکند که ادارات استخباراتی آمریکا در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 جاسوسی ترامپ را کردند. آقای ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید گفت تحقیقات در مورد تیم انتخاباتی وی یک تلاش کودتا برای برکناری رئیس جمهور به شمار می رود. او همچنان افزود چیزی که آنها کردند خیانت است و برخلاف قانون اساسی آمریکا می باشد. رئیس جمهور ترامپ در این رابطه انگشت اتهام را به سمت کدام ارگان و یا فرد مشخص نگرفت. از سوی دیگر لوی سارنوال آمریکا ویلیام بار دیروز چهارشنبه در کنگره اظهار داشت در مورد مسئله‌ای که وی آن را عملیات جاسوسی بر ضد کمپاین رئیس جمهور ترامپ می‌شمارد تحقیقات خواهد کرد. ویلیام بار با کمیته تدارکات مجلس سنای کنگره آمریکا در پاسخ به یک سوال اظهار داشت فکر می‌کند که جاسوسی صورت گرفته. رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا چاک شومر اظهارات ویلیام بار را رد کرده و گفت لوی سارنوال باید شواهد را برای اثبات این ادعاهایش ارائه نماید، در غیر آن باید سخنان خود را اصلاح کند. شومر در یک پیغام در تویتر خود نوشته است لوی سارنوال بار قبول کرده است که در رابطه با ادعای جاسوسی بر ضد کمپاین رئیس جمهور ترامپ کدام سندی ندارد. او باید شواهد مشخص را نشان بدهد که ادعای وی را ثابت کند، در غیر آن سخنان خود را پس بگیرد. سناتور شومر همچنان لوی سارنوال را متهم ساخت که از تئوری توطئه استفاده کرده است. بعد از آن که مفتش خاص رابرت مولر نتایج تحقیقات خود را در مورد ادعاهای نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 22 مارچ ارائه کرد، این دومین بار است که لوی سارنوال ویلیام بار به کمیته تدارکات مجلس سنای آمریکا حاضر می شود و به سوالهای سناتوران پاسخ می گوید.
آصف شهزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است با نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خو معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشن یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشن باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
باید حداقل هیچ که نمی بود، حداقل یک ده نفر باید خانواده موجود می بودن تا به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف احزاب که مستقیما نمی مشکلاتی که فعلا خانواده هم دچار هستن و تشویش هایی که وجود داره اینو باید کشت مرفوع بشت.
همه تصمیح سول است، مشکل باید حل کنن، در نتیجه برسن مردم یک آزادانه زندگی کنن. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب ترتر میشه، رسوا میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بتا و مردم در فضای صلح و آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خواستمون از طالبان اینمی است که بیای به پروسه صلح و پیوند و از کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشه.
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت‌های جهانی یا دو تا سه تا قدرت‌های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم.
با شنیدن پیام های شما ها رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما زرغونه منگل استام، یک دنیا تشکر که با ما بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. خداحافظ، شامتان خوش.